أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين. بحث در رواياتي بود كه گفته شده اینها دالن بر حرمت تجری. برخی از روایات را ما دیروز متعرض شدیم و به نظر ما رسید که این روایات دالن بر حرمت تجری. حالا روایات دیگری هم در مقام هست، اونها را میخونیم. ام محمد ابن یحیی مرحوم کلینی نقل میکند، ام احمد ابن محمد ابن عیسی، عن علي بن الحكم، عن ابي غر السلمي، عن ابي عبد الله عليه السلام. سند اشکال نداره مگر اون حلقه اخیرش، ابي غر السلمي. این شخص توثیق ندارد و لذا این روایت از نظر سند تام نیست. قال سأله رجل فقال اني كنت اكثر الغزوه ابعد في طلب الاجر و اطيل الغيبه. یکی از امام صادق پرسید که من خیلی به جنگ میرفتم، به جنگ کفار میرفتم، ابعد في طلب الاجر و خیلی در این زمینه در طلب اجر خدای متعال به نهایت مطلب مثلا میاندیشیدم، و اطیل فی الغیبه خیلی از خانواده دور میشدم. فهجر ذلک علیه، این بر من ممنوع شد. ممنوع شد یعنی ظاهرا فقها یا مؤمنین گفتن که این چه کاری شما انجام میدی. فهجر و حی جیم یعنی حجر شد، منع شد ذالک علیه بر من، گفتن این چه کاری شما انجام میدی، همیشه تو جبهه هستی. فقالوا لا غزو الا مع امام عادل، به من گفتن که غزو و جهاد فقط با امام عادل باید انجام بگیره. شما چرا دنبال بنو العباس افتادی و بنو امیه افتادی، داری در جنگ ها مثلا شرکت میکنی؟ گفتن که لا غزو الا مع امام عادل. فما ترا اصلحک الله، به امام صادق عرض کرد که شما چی میفرمایی اصلحک الله. فقال ابو عبدالله علیه السلام، معلوم است که این طرف هم از موالیان نبوده و الا شاید اصلحک الله نمیگفت، فما ترا اصلحک الله مثلا، یعنی امورت خدا اصلاح بکنه اگر حالا معنای بدی نکنیم. فقال ابو عبدالله علیه السلام این شیطا ان اجمل لک اجملتو و این شیطا ان الخص لک لخصتو، میخوایی من کلی بگم یا ملخص بگم، چگونه جواب بدم؟ اگر میخوایی ان اجمل لک یعنی این که قاعده کلی بیان کنم، اجمل تو قاعده کلی بیان میکنم، و این شیطه ان الخص لک، نه مطلب را تلخیص بکنم، یعنی این که به خود موضوع هم بپردازم، لخص تو. فقال بل اجمل، گفت همون کلی به من گفت مثلا بیان کن. فقال ان الله يحشر الناس على نياتهم يوم القيامه، امام فرمود که خداوند مردم را بر نیاتشون محشور میکنه در روز قیامت. حالا نیت شما در این غزو چی بوده؟ برای چی رفتی؟ برای اینکه پول گیرت بیاد؟ خب حالا نیتت پوله، شما را جزء طالبان دنیا قرار میدن نه جهاد. اگر نیتت نه این بوده که برای خدا جهاد کنی، طبق نیتت محشور میشی. ان الله یحشر الناس علی نیاتهم یوم القیامه، درست رفتی جنگ اما باید مشخص بشه نیت شما چی بوده. بعد حالا اون آقا میگه نه همون تلخیصش بکن، حالا اجمال کردی نه همون تلخیص. بعد امام میفرماید که حالا اون میپرسه، امام میفرماید که خب بپرس، دقیقا بپرس. و امام او سوال میکنه که من گاهی میرم به کسی هم امان میدم، اونم مسلمان میشه، بعد اینا که میاریم این تازه مسلمان را، بعد اون اطرافیان یا اون فرمانده هر کی هست اونا میکشن، آیا من گناهکارم؟ این مسلمان شد آوردم امان دادم بعد اینا میکشن. و امام میفرماید که شما که امان دادی کار بدی نکردی، پس بنابراین بر شما بعثی نیست. حالا ادامه حدیث هم اینطوری هست. حالا اون مقداری که محل استدلال به این حدیث همین جمله است، ان الله یحشر الناس علی نیاتهم، خداوند مردم را بر نیاتشان محشور میکند. پس بنابراین نیت هست که مورد مؤاخذه قرار میگیرد. بر اساس نیت استحقاق عقاب یا استحقاق ثواب انسان تعیین میشود. این روایت دلیل بر این معنا. جوابی که از این روایت داده شده، اولا این روایت سندش ضعیفه، عرض کردیم آخرین راوی این ابو غره سلمی یا سلمی یا ابی عره سلمی، حالا هر دو ضبط هست، ابی غره و ابی عره. خب این آقا توثیق ندارد، پس بنابراین این حدیث قابل استناد نیست برای دادن فتوا. و ثانیاً این روایت میخواد بفرماید که اگر انسان منتظر ثواب هست در اعمالش، باید اون را خالصا لوجه الله انجام بدهد. این مربوط به بحث تجری و انقیاد نیست. اینجا بحث این است که اگر کسی در اعمالش، در اعمال عبادی یا غیر عبادی، اگر میخواست دنبال ثواب هست، اجر هست، باید نیتش نیت صحیحی باشه، لوجه الله باشه. اما اینکه در اموری که حالا مثلا مسئله ثواب نیست، این آقا تجری کرد، آیا عقاب میشود یا نمیشود، این حدیث شریف که فرمود ان الله یحشر الناس علی نیاتهم مربوط به اون نیست. مربوط به این است که در دادن ثواب اخلاص لازمه، بدون اخلاص ثواب داده نمیشود. این مربوط به بحث ما نیست. بحث ما در این نیست که اگر آدم مخلص بود ثواب میدن، مخلص نبود ثواب نمیدن. ما بحث ما این است که اگر کسی یک فعلی را مرتکب میشد که یقین داشت که این فعل حرامه، بعدا معلوم شد که این فعل حرام نیست، آیا این استحقاق عقاب دارد یا ندارد؟ بس در اینجاست، نه در این است که حالا کسی اگر نیت خوبی داشت بهش ثوابم میدن. خب اون یه مطلب دیگری است. بله در عبادات، حتی در اعمال توسلی، اگر انسان نیتش لله باشه یه ثواب بهش میدن، رد به این بحث ما نداره. بس بنابراین
امان میدن به کسی میارم، دست کسی دیگه میرسه اونو میکشه، اینجا در ببند نیت امان داد که اینو آزاد بکنه و بعد خلافش ثابت شد، یعنی علاوه بر اینکه میخواست اینو آزاد بکنه کشته شد.
نه این که نکشت، این که نکشت، دیگری کشت. این آقا در امانش صادق بوده و کارش رو درست انجام داده، فرمودید. اما حالا دیگری یک مرتکب یک کاری شده، اون لا تزر و وازرتون وزر اخرا، بس بله خودش اگر خودش می آمد یقینی می کرد بر خلاف یقینش عمل می کرد، اون شاهد بر مسئله ما بود. پس بنابراین این حدیث دال بر مسئله تجری، حرمت تجری نخواهد.
مثلا که بس را آنه هست چیه؟
نه عرض میکنم که اصلا کلیت در اینجا نیستیه، کلیتش در این است که برای عمل بخواد خداوند ثواب بدهد نیت اخلاص لازمه، لوجه الله باید باشه. لوجه الله بودن در عبادات، در غیر عبادات که موجب ثواب میشود، این یه مطلبیه. مطلب ما این است که آمد فکر میکرد این آقا یقین پیدا کرده بود که این، بعد فرمایید که این کار حرامیه، انجام داد، بعد معلوم شد حرام نیست. اینها دو تا بابن، باب تجربی انقاد یه بابیه، باب این که در اعمال به اصطلاح اخلاص لازم هست برای ثواب یه باب دیگری هست. بعد فرمایید یعنی استحقاق ثواب، اگر حتی استحقاق را تنها در نظر بگیری، استحقاق ثواب برای اخلاص یه مطلبیه، استحقاق ثواب برای انقیاد یه مطلب دیگریه. بحث ما در انقیاد، نه استحقاق ثواب از جهت عبادیت. این روایت میگه از جهت عبادیت ثواب میگیرد اگر نیتش درست باشد، اما انقیاد یه مطلب دیگر. انقیاد اون است که آمد یه کار مثلا غیر مطلوب خدا را انجام داد، غیر مطلوب خدا را انجام داد به این فکر، به این خیال که این مطلوب خداست. در فرمودید بعدا معلوم شد که بابا این مطلوب خدا نبوده، این فکر میکرده که این کار مطلوب خداست. انقیاد یه بحثیه، کاری که به ذات مطلوب خداست اون را با نیت درست انجام بدیم ندیم یه مطلب دیگه است. نماز را انسان میتوند با اخلاص بخواند، بدون اخلاص بخواند، نماز مطلوب خداست، اما با اخلاص بخونی ثواب میدن، بدون اخلاص ثواب نمیدن. بحث در انقیاد اونجاییست که نه، عمل نماز نیست. این فکر میکرد که اصلا مثلا من این راه را اینطوری برم، این کار انجام بدم، این یه ثواب خیلی خوبی داره، بعدم معلوم شد بابا این هیچ ثوابی نداشته، این خیال میکرده این ثواب داره. پس بنابراین بحث ما در انقیاد یا در تجری هست. و این روایت نه، میگه در جایی که ذات عملیه به اصطلاح امر خدا را داشته، جهاد امر خداست دیگه، جهاد دستور خداست، اینم رفته جهاد انجام داده، نه اینکه انقیاد بوده. انقیاد اونجایی بود که رفت مثلا فرض فرمایید که یک کاری که اصلا خداوند دستور نداده یک کار اینطوری انجام داد، مثلا از یه جای پرید، فکر میکرد این پریدن خیلی مستحب به خیلی کار خوبیه، بعدا معلوم شد با پریدن اصلا در هیچ جایی نگفتن که بپرید مثلا، دست فرمودید. خب پس بنابراین بحث در انقیاده و در تجری هست، نه در بحث این است که یه چیزی واقعا مطلوب خداست اون را با نیت درست انجام بدی یا ندی. در فرمود بحث انقیاد و تجری یه بابیه، بحث این که یک عمل درستی را با نیت انجام بدی ندهی عمل یه بحث دیگه است. در فرمودید خب، و شاهد این که این معنایی که از کردیم این روایت خداوند مردم را بر نیاتشان محشور میکنن مربوط به اون جایی هست که عمل فی حد نفسه صحیحه، که اون را با نیت درست انجام بدی ثواب میدن. این مربوط به این هست. یه روایت دیگری هست که مرحوم شیخ طوسی در اعمالی نقل کرده، پیامبر اکرم فرمود انما الاعمال بالنیات، این را اهل سنت هم زیاد نقل کردن، اولین حدیث بخاری اینه، انما الاعمال بالنیات. بخاری چون مخالف ابو حنیفه بوده، این اولین حدیث را این حدیث آورده که ضد ابو حنیفه باشه. ابو حنیفه میگفته به حیل و اینها معتقد بوده، به حیله و اینها معتقد بوده، با حیله کارها را درست میکرده، حیل شرعیه. اون میگه که نه، با حیله که نه درست نمیشه، بعد انما الاعمال بالنیات. از اولین حدیثش بخاری این حدیث انما الاعمال بالنیات ذکر کرده که رد باشد برای اون روش ابو حنیفه، که ابو حنیفه از راههای حیل شرعیه کارها را درست میکرده. و بالاخره حالا این حدیث در کتب ما هم هست، مرحوم شیخ طوسی در اعمالی نقل کرده، پیامبر فرمود انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوا، هر انسانی اون چیزی را به دست میارد که نیت کرده. خب در ادامه، فمن غزا ابتغاء ما عند الله، کسی به جنگ برد به خاطر اون چیزی که در پیش خداست اونا به دست بیاره، یعنی ثواب خدا را دست بیاره، وقع عذره على الله عز وجل، عذرش بر خداست. و من غزا یرید عرض دنیا، اما کسی که جنگ شرکت کرده به دنبال عرض دنیاست، متاع دنیاست که اونجا یه چیزی به گیر من بیاد. بعد فرمودید او نوا اقالا لم یکن له، لم یکن له الا ما نوا، یا اینکه میخواد یه اقال گیرش بیاد، یه کسی را بکشد، اون اقالی که عرب ها سرشون میذارن، اون اقال را ازش بگیره. اون اقال معلوم بوده که خیلی چیز به اصطلاح با ارزشی بوده، با اون پای شترها را میبستن، شترها که مثلا یه جایی میخواستن وایستد با اون اقال میبستن. ولذا میگه هر کس یه غزوه کرد که چیکار کند، او نوا اقالن، پیامبر اکرم میفرماید که طبق این حدیث، البته طبق این نقل، نیتش بود که به اون اقال برسد، اقال را جمع کند مثلا فلان، لم یکن له الا ما نوا، اونم به همون مقصودش میرسه دیگه، دنیا بوده میرسه، اقال بوده اقالش میرسه دیگه، از خدا چیز طلبکار نیست. بس فرمودید. خب پس معلوم میشه که این حدیث که خوندیم، این نمل اعمال بالنیات، منظور این است که کار درستیه، اون را اگر با اخلاص انجام بدی ثواب میدن، اگر بدون اخلاص انجام بدید ثواب چی آقا نمیدهن. و این ربطی به اون بحث ما ندارد که اصلا کار درستی نبوده، اصلا شر اونا نگفته بوده، این فکر میکرد این کار درستیه، انقیادن رفت انجام داد، بله معلوم شد که خدا اینا نخواسته، آیا به این ثواب میدن یا نمیدن، بحث انقیاد اینجاست. در فرمودید پس بنابراین این روایت ربطی به بحث انقیاد و تجری نداره. خب روایت بعدی، پس این روایت را ما دلیل بر مطلب ندونستیم. روایت بعدی، مرحوم شیخ طوسی در سند در تهذیب به اسناده عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن ابی جعفر عن ابی الجوزا عن الحسین ابن علوان عن عمرو ابن خالد عن زید ابن علی، این حدیث هم سندش صحیحه. برای اینکه معطل نشیم دیگه تک تک افراد را بیان نمی کنیم، خودتون مراجعه فرمایید. فقط دو نفر در این سند اشکال دارن، یکی الحسین ابن علوان، برادر حسن ابن علوان، حسن ابن علوان ظاهرن سکه است، ولی حسین ابن علوان توثیق نشده است، از عامه بوده. عمرو ابن خالد هم همچنین، این دو نفر از در سند مشکل داره، یعنی توثیق نشده، پس این روایت از در سند اشکال داره. از زید ابن علی، از زید فرزند امام زین العابدین علیه السلام نقل میکنن، علیهم السلام، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انه قال، پیامبر فرمودن اذا التقى المسلمان بسيفهما على غير سنتين، دو مسلمان که با شمشیر رو در روی همدیگر قرار گرفتن، على غير سنتين، و سنت خدا همین نبوده که این دو تا مسلمان به روی هم شمشیر بکشن، چی می شود آقای علیزاده؟ فالقاتل و المقتول فی النار، هم قاتل در آتشه هم مقتول در آتشه. خب قیل یا رسول الله هذا القاتل، عرض شد که این قاتل، بله اینا ببرن جهنم حقشه دیگه، این قاتله، فما بال المقتول، اون مقتول بیچاره چه گناهی کرده، اونم ببرن به جهنم. بعد کردید از پیامبر میپرسد. قال صلی الله علیه و آله و سلم لانه اراد قتله، برای اینکه اون مقتول هم اراده قتل این قاتل را داشت، لانه اراد قتله، برای اینکه اون هم اراده قتل این را داشت، اون شخصی که قاتله به خاطر قتلش میبرن، این شخصی که مقتوله به خاطر اینکه اراده قتل کرده بود. پس بنابراین این حدیث دلیل بر این که چنان که معصیت حرام هست، تجری هم حرام است. تجری که در مقام حد که مولا برآمده، حالا اون فعل را هم نتونست قتل را انجام بدهد، ولی تمرد که کرد، شمشیر را کشید. خداوند دستور داده بود که به روی مسلمان شمشیر نکشه، این کشید، پس بنابراین این هم میرد به جهنم. پس این روایت دلیل بر این است که هر جا حد که امر مولا بشود و انسان در صدد کار حرام بر بیاد، این موجب استحقاق عقاب هست. خب جواب از این روایت چند وجه. وجه اول این است که این روایت سندن ضعیفه. عرض کردیم حسین ابن الوان غیر از حسن ابن الوان، حسن ابن الوان توثیق داره ولی حسین ابن الوان توثیق نداره و در سند اینجا حسین ابن الوان بود. علاوه بر این عمرو ابن خالد هست، او هم توثیق نداره. پس بنابراین این روایت از نظر سند اشکال داره. این یه نکته. بله مرحوم نجاشی دارن که الحسین ابن الوان الکلبی مولاهم کوفی عامی، سنی بوده این حسین، و اخوه الحسن یکنا ابا محمد، برادرش حسن، حسن ابن الوان سقتون، برادرش سقه است اما خودش سقه نیست. فرمودید رویا عن ابی عبدالله علیه السلام و لیس للحسن کتابون. در نجاشی برادرش توثیق کرده ولی خود این حسین را توثیق نکرده. خب این جواب اول. جواب دومی که در اینجا قابل ذکر هست و جواب خیلی متقن و درستی هست، اونم این است که ما در باب قتل قبول میکنیم. تجری در باب قتل هم بل اشکال داره، یعنی در این در باب قتل ما قبول میکنیم که مقدماتش هم حرامه، ارادش هم حرامه. این جمله رو من تصحیح بکنم، نه اینکه تجری در باب قتل حرامه، نه، در باب قتل حتی اراده قتل هم حرامه. چرا؟ به خاطر اینکه عنوان اخافه مؤمن هست، مؤمن را ترسونده اون طرف قاتل را، بالاخره اینم شمشیر آمد دیگه، با شمشیر آمد میدان. بس بنابراین اخافه مؤمن بوده، اینم آمده به نیت قتل او. اینجاها ما میگیم که ارادش هم حرامه، مقدمش هم حرامه. این معناش این نیست که هر جا کسی فرض فرمایید که تجری کرد و فکر کرد یک کافری را فکر کرد مؤمنه، بعد او را کشت یا اقدام به کشتنش کرد، بعدم معلوم شد که بابا این آقا مستحق قتل بوده، بگیم اونجا هم حرامه. اون رد به این مطلب ندارد. این مطلب را که می فرماید اراده قتل موجب استحقاق هست، در جایی هست که شخص اقدام به قتل مؤمنی بکند ولی موفق نشد، خودش کشته بشود، میگیم همین اقدامش، همین ارادش حرامه. چرا؟ به خاطر اینکه در مقام اخافه و ایذای مؤمن برآمده. اینا مؤمن هم واقعا مؤمن بوده دیگه، فرض کنید که هر دو مسلمان بودن دیگه، دقت کردید؟ بس این به مطلب ما ربطی چی آقا نداره. دقت کردید چطور شد فرقش با مطلب ما؟ در مطلب کلام ما داریم اینجا در این روایت شریفه هر دو مؤمنن، اراده قتل مؤمن را کرد، میگیم این ارادهش اینا جهنمی میکند. مطلب ما این نیست، مطلب ما این آقا اراده قتل کافر را واقعا کرده ولی خودش فکر میکرده که این مؤمنه، به عنوان مؤمن را کشته یا اقدام به کشتنش کرده. بس بنابراین اینا با هم فرق دارد. کسی ملتزم میشه در اونجا به اینکه کار حرامی انجام داده، عقابم دارد در این محل روایت، موضوع روایت، اما لازمش این نیست که بگد پس در باب تجری ما قائل میشیم به حرمت تجری. داد کردیم. خب روایت بعدی ما رواه فی الکافی عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن سالم عن احمد ابن نضر عن عمرو ابن شمر عن جابر، جابر جوفیه. این عمرو ابن شمر ضعیفه، در این سند بقیه موارد اشکال ندارد. بعد فرمودید اما این عمرو ابن شمر ضعیفه، پس این روایت ضعیفه. عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام قال لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی الخمر عشره. طبق این نقل امام محمد باقر صلوات الله سلام علیه فرمودن خداوند در مورد خمر 10 طائفه را لعن کرده. کی؟ غارسه ها، اون که درخت انگور را غرس کرده، که اینجا من یه درخت موی مثلا انگوری بذاریم که انگورش بیاد و بعدن با شراب درست کنیم، نعوذ بالله. لعن کرده غارسه ها و حارسه ها، حارسش اون که نگهبانه، یعنی اون که باغبانشه، باغبانشه، بله. و آسره ها، اون که میوه ها را میگیرد و عصر میکند و آبش در میاره. و شاربه ها، اون که خمر را میخورد. و ساقیه ها، اون که ساقی میکند به دیگران عرضه میکند. و حامله ها، اون که حمل میکند شراب را. و المحمولت له، اون شخصی که این شراب را براش میارن. و مشتری ها و آکل سمنه ها، کسی که اینا بخرد و کسی که سمن اینا بخورد. پس این 10 طائفه را نقل کرد. خود در این 10 طائفه برخی از اینها معصیت کردن، اون که خورده شراب رو خورده، اما اون جاهایی که نخورده حالا درخت انگور را نشانده، این چرا حرامه؟ این به خاطر همون نیتشه دیگه. پس از این روایت میفهمیم که قصد گناه هم چی هست آقا؟ حرام هست. پس از این روایت میفهمیم که تجری هم حرام هست، در تجری هم قصد حرام هست دیگه. این روایت باز جوابش روشنه. اولا سندش ضعیف به عمرو بن شمر، سندش ضعیف به عمرو بن شمر. سند دیگری هم البته این روایت داره، اونم باز شعیب بن واقد در مناهی نبی هست، اونم با سندش اشکال داره. خب و ثانیاً اینجا هم همون جوابی که در مسئله قتل دادیم، گفتیم مقتول فی ناره چون که اراد قتل صاحبهی، اینجا میگیم از اون محرماتیست که مقدماتش هم حرامه. خمر از اون حرامهاییست که مقدماتش هم حرامه. این با بحث تجری فرم کنه. در بحث تجری اصلا این آقا نه حرام را مرتکب شده نه مقدمه حرام را، فکر میکرده این فعل حرامه، رفته اون را مرتکب شده. پس بنابراین این روایت دلیله که نیت در بعضی جاها، در همه جا هم نه، در برخی از موارد مثل باب خمر این عقاب داره، مورد لعن خداوند متعال قرار میگیره. آخه اون آقای متجری هم یه کاری انجام داده.
نه
اونم کاری انجام داده، ولی عرض میکنیم که ولی اینجا چیزی که هست کارش مقدمه حرامه، اونجا مقدمه خیالی بوده، اونجا هم یه مقدماتی انجام داده، فرض کنید که پا شده اون شراب را خورده، فکر میگرده شرابه، بعد معلوم شد که شراب نبوده، اونجا مقدمات انجام داده، حتی خود فعل هم انجام داده، داد فرمودید، ولی در اونجا حرامی در کار نبوده. عرض میکنیم که درسته در این مسئله نیت هست، در اون مسئله هم نیت هست، ولی در این مسئله که نیت هست از مقدمات این حرامی بوده که واقعا اون حرام در واقع حرام بوده، قطعا فرمودید واقعا هم حرام بوده، اون را انجام داده. در هر بابی هم ما ملتزم نیستیم هر بابی اینطوری است که اگر انسان مقدمش انجام داده حرامه، فقط در این باب چون دلیل داریم ملتزم میشیم، دلیل داریم که به اصطلاح مقدمه شرب خمر این 10 طائفه اینها همشون مرتکب گناه هستن. پس بنابراین این روایت هم دلیل نیست. دلیل بعدی عرضم بود که ما رواه صدوق قدس سره فی العلل عن الرضا علیه السلام و من غاب عن امر فرضی به، این روایت مستفیضه. من غاب عن امر فرضی به، یه جایی نبوده ولی راضی بوده به اون کار، یه دسته‌ای رفتن یه کاری انجام دادن، این هم خیلی خوشحال شد که اینا اومدن این کار را انجام دادن. فرضی به کمن کان که من شاهده و عطا. طبق این نقل میفرماید که اون مثل اون کسی است که در اونجا شاهد اون کار بوده و خودش اون کار انجام داده. حالا قتل بوده، اینم شریک قتله. در اون آیه کریمه که خوندیم دیگه، در قسمت آیات خوندیم که به بنی اسرائیل زمان پیامبر قرآن نسبت قتل میدهد، قتل انبیا میدهد. چرا؟ به خاطر اینکه راضی بودن. خب باز ما رواه فی المحاسن محمد بن مسلم رفعه قال قال امیر المؤمنین علیه السلام انما یجمع الناس الرضا و سخط فمن رضی امرا فقد دخل فی و من سخط فقد خرج من. روایات متعدد در این زمینه هست که با رضا انسان شریک عمل می شود. ممکنه کسی استدلال بکنه به این روایات به این که پس بنابراین ملاک همون نیت قلبیه، در تجاری هم نیت قلبی بوده دیگه، پس بگیم این روایات دلیل بر حرمت تجاری. جوابش چیه؟ یه جواب ما در قسمت آیات گفتیم. اون جواب چی بود؟ خاطرتون هست اونجا عرض کردیم که مراد از رضا تحزبه، انسان خودش از اون حزب بداند، یعنی خودش ها مثلا تعصب اونها را داشته باشد، تعصب یهودیان و گذشته را داشته باشد که اونا چه ظلمه هایی کرده. این تعصب حرامه، عنوان تعصب، نه صرف این که الله این آقا تو قلبش این کار را مثلا راضی بوده، نه، خودش از حزب اونها میشماره، مثلا از حزب یزیدیان میشماره، در کربلا نبوده ولی خودش در اون جبهه میداند. بس حرام این است که انسان تحزب داشته باشه، تعصب اون جبهه باطل داشته باشه. یه جواب اینه که این ربطی به بحث تجاری نداره، در بحث تجاری مثلا تحزب نیست، برداشت میخواست این خمر را بخورد زهرمار بکنه، خب این چه تحزبی نداشته این؟ بس این روایت مربوط به باب تحزبه، تعصبه، تعصب باطل را کشیدنه. تحت فرمودی اینوان ثانی اصلا ربطی به بحث تجری از این جهت نداره. و ثانیاً ممکنه بگیم که این از باب این که این آقا نهی از منکر نمی کند، اون رضاش به معنای این است که این آقا داره از نهی منکر مثلا وظیفش بوده که نهی از منکر بکند دیگه، بگد ای ایها الناس چرا این ظلم را کردید؟ در فرمودید در مقابل اونها وایستد، حداقل قلبا انکار بکند کار اونها را. این آقا چون نهی از منکری که وظیفه است انجام نمیدهد معاقبه. پس این ربطی به بحث تجری ندارد، در بحث تجری نهی از منکری نیست، نهی از منکر نسبت به غیره نه نسبت به خودش. در فرمودید پس این حدیث هم ربطی به بحث تجری ندارد. خب آخرین حدیثی که ما میخوانیم از این مجموعه موثقه سماعه هست. قال سألت عن رجلین، از امام پرسیدم دو نفر، قاما پا شدن، فنظرا الى الفجر، آمدن ببینن که صبح شده دیگه روزه را نیت بکنن یا هنوز وقت هست بیان یک کمی غذا بخورن. فقال احدهما هو ذا، گفت ببین فجر طلوع کرده. و قال الاخر ما عراشه ای هم، دیگری گفت نه بابا کجا فجر طلوع کرده، تو حواست پرته، فجر نیست الان شبه، ما عراشه ای هم، گفت من چیزی نمیبینم. بعد قال امام فرمود طبق این نقل فلیأکل الذی لم یستبن، اون که براش روشن نشده بره بخوره، که من گفت که من فجر ندیدم دیگه، اون بره بخوره. لم يستبن له الفجر وقد حرم على الذي زعم انه راى الفجر، اما اون که زعم داشته معتقد شده که من فجر را دیدم دیگه بر او حرامه، بر او حرام است که بیاد غذا را بخوره. اون که گفت من چیزی ندیدم بره بخوره، اون که گفت من دیدم فجر شده باید چیکار کنه؟ آقا دست بکشه، حرامه دیگه چیزی بخوره. یاد کردید ماه مبارک دیگه، ماه مبارک رمضانه. خب ان الله عز وجل يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، این روایت هم استدلال شده بر این که دال بر این که اگر انسان معتقد شد، اگر براش روشن شد، قطع پیدا کرد به طول فجر، باید آثار براش جاقا مترتب بکند، حرام بر او حکم. دیگه امام نفرمود که حالا قطعش مطابقه مطابق نیست، میگه حالا که شما قطع پیدا کردی حرامه، بر شما حرامه. این وقت دل بر چی میشد آقا؟ بر حرمت تجری. جوابی که از این حدیث داده شده، آقا اینجاها اصلا تبیین قطع جزء موضوع هست، ما بحث ما در جایست یه تبیین و قطع جزء موضوع نباشه، چون اگر جزء موضوع باشه این آقا واقعا الان قطع داره دیگه، اینجا کشف خلافی نمیشه. اگر موضوع چی از آقا؟ قطع به فجره، یا واقعا قطع داره، موضوع اصلا فجر نیست، موضوع قطع به فجره. اگر موضوع تمام الموضوع قطع هست، اینجا دیگه تبیین خلافی نیست تا بگید آقا تجری کردین آقا. بس بنابراین خارج از بحث ما هست. اگر کسی اینا بگد این بس، این روایت رفتی به بحث ما پیدا نخواهد کرد. اگر بگید نه موضوع فجره ولی این آقا اشتباه کرده، امام میگه که حالا که اشتباه کرده بر شما حرامه، ولو اشتباه بکنی مثلا درست تشخیص بدی یا ندی بر شما حرامه دیگه بخوری. فجر، موضوع فجره، نه تبیین فجره، نه قطع به فجره. اگر اینا بفرمایید باز جوابش این است که ظاهرا براش حرامه، یعنی فعلا الان وظیفش اینه، چون استصحاب بقای شب هم هست دیگه. حالا بعدن البته باز آیا معلوم می شود که حرام واقعی بوده نبوده، اون یه مسئله دیگه است. امام فعلا وظیفه ظاهری نارا مشخص کرد، نکردی. پس بنابراین این روایت در مقام بیان حرام واقعی نیست که بگیم که آقا بعدن عقابش هم میکنن اگر تخلف بکنه عقاب بکنن، نه اینا بیان نکرد، فرمود که وظیفش این است که الان دیگه این آقا دست نگه داره، دست کردید. پس حرمت ظاهریه را این حدیث بیان میکند، نه حرمت واقعیه را. یعنی میشود اینطوری جواب داد از این حدیث، دست کردید. پس بنابراین این از این روایات، برخی از این روایات چنان که دیروز مطرح کردیم دال بر مطلوب، مطلوب چی هست، از روایات استفاده کنیم حرمت تجری را. اما برخی از روایات دال بر حرمت تجری نیست. حالا در مقابل این دسته ای از روایات هست که می‌فرماید که گناه وقتی است که انسان مرتکب بشه، بر نیت گناه نیست، تا مرتکب نشده حرام را بر اون گناهی عقابی نوشته نمی شود. اون روایت معارض این دسته هستن ها. اونا میگن که تجری اصلا حرام نیست، یعنی که اند اونا استفاده میشد که تجری اصلا حرام نیست، چون میگه تا مرتکب نشده نوشته نمی شود. حالا اون دسته از روایات رو هم باید بخونیم، بعد ببینیم که این دوتا دسته را چگونه جمع میکنیم. بعد کردید. الحمد لله رب العالمين.